تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء من المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فاضم روح ملكوتي امام راهل وشهداء ولا مقام اسلام صلواتي اهدى لكم.
ما آدمیزادها جوری ساخته شدیم که در ابتدای امر، یعنی قبل از اینکه رشد و تکامل انسانی پیدا کنیم، اون چه بیشتر در ما مؤثر هست حسیاتی، اونم حسیاتی که زود در ما تأثیر کنه و منفعل بشه. فرضا اگر یه نفع آنی برامون میسر باشه و یک نفع بزرگتری اما با فاصله، ترجیح میدیم به حسب ابتدای هم که فعلا دم غنیمته، فعلا این لذت آنی را ازش نگذاریم، حالا تا ببینیم چی میشه. این اصلا طبع آدمیزاد هست که قبل از این که تکامل عقلانی پیدا کنه یا تربیت دینی میشه، لذت‌های حسی را بر همه چیز مقدم میده. با اینکه تصدیق هم میکنه که اونام هست، نمیگه دور و غیر، اما عملاً لذات حسی را بیشتر تحت تأثیرش واقع میشه، بیشتر دل بهش میبنده. یه مثال معروفی هم داریم که نقد و به نصیحه نباید داد. اگر یک لذت حسی نقد هست، این رو به امید یک لذتی که چند برابر هم هست ولی نصیحه هست، امروز نیست فردا، میگه فعلا نقد غنیمت. این اصل طبیعت آدمیزاد هست و تا تکامل عقلانی پیدا نکنه، تربیت دینی صحیح پیدا نکنه، کمابیش تحت تأثیر همین عامل شیطانی هست. ولی گاهی شیطان علاوه بر این زمینه‌ای که در آدم هست، شبهاتی رو هم به آدم القا میکنه، وسوسه هایی میکنه. مثلا میگه درسته که من یک گناهی که بکنم یک عذابی داره، با فرض این که عذابش هم سخت‌تر یا طولانی‌تر از این لذتیست که از این گناه میبره، ولی میگه به هر حال در دنیا هم آدم گاهی به سختی هایی را باید تحمل بکنه برای یه لذتی. این لذت در برابر اون عذاب. به خودم استدلالم بکنه، یه مقداری آشنا با استدلالم باشه، میگه ما در زندگی همیشه همین جوریم. یه کارگر از صبح تا شب زحمت میکشه، عرق میریزه، دردا رو تحمل میکنه برای یک چند دقیقه استراحتی، شب که مثلا یک غذایی بخوره و استراحت. پس اون استراحت در مقابل اون زحمت های طولانی میارد. این لذت گناه هم در مقابل اون عذاب هایی که حالا بعدیش هست طولانی تر هم هست، ولی به هر حال لذت ها نباید از دست داد. این یه وسوسه شیطان است. خب این حقیقتش مال ضعف ایمانه که آدم درست نمیدونه که اون زیانی که بر گناه مترتب میشه چه نسبتی با این داره. چیزی نیست که قابل تحمل باشه، بگه دو برابر سه برابر ضرر داری، سختیشو تحمل میکنه. و از اون طرف هم باید گفت شما حاضرید شبانه روز روزی چند ساعت، اقل نه 8 ساعت کار بکنید برای اینکه غذایی تهیه کنید، شکمتون سیر کنید. لذتی که از غذا خوردن میبرید چقدر؟ نیم ساعتی مثلا، اون که کمتر هم هست. شما حاضرید این سختی رو تحمل کنید؟ چجور حاضر نیستید؟ سختی گذشت از لذت مادی رو تحمل کنید به خاطر یک لذت طولانی، اونم لذتی که قابل مقایسه نیست با این لذت های ما. به هر حال برای علاج این شبهه باید یه مقداری بیشتر درباره اهمیت نعمت های اخروی و شدت عذاب های اخروی بیشتر مطالعه کنه، فکر کنه، مقایسه کنه. اینا با هم قابل مقایسه هست یا نیست. اگر درست فکر کنه خواهد فهمید که به هیچ وجه این لذت های دنیا با عذابی که برش مترتب میشه قابل مقایسه نیست. شیطان از راه دیگری وارد میشه، میگه خدا عادله، من یک لذتی را که فرض کنید در ظرف نیم ساعت استفاده کردم، خدا در مقابلش نمیاد هزاران سال من را عذاب کنه. عدالت نیست. نیم ساعت لذت بردن، نیم ساعت هم عذابن، یک روز عذابن، اون قابل تحمل. اما اینو من باور نمی کنم که به خاطر یه لذت آنی خدا سالها و شاید بی نهایت آدم را عذاب. این شبهه را خیلی ها در باب اعتقادات هم مطرح می کنند که چجور می گید عذاب اخروی ابدی است، با اینکه عمر ما همش محدوده، 60-70 سال عمرمون بیشتر نیست. همه هم را به گناه بگذارونیم خود 60-70 سال خدا میخواد عذابمون کنه، 60-70 سال عذابمون کنه، چرا بی نهایت؟ خب اینا در باب مسائل عقلی، کلامی و فلسفی اونجا جواب دادن که این کاریست که خودمون به سر خودمون میاریم. یه آدم یه خرمنی داشته باشه، یه لحظه یه کبریت بزنه آتیش بزنه، خرمنی که از سال زحمت کشیده تا کاشته داشته درو کردی فراهم کردی، حالا یه لحظه یه کبریت بزنه آتیش. خب نمیشه به کبریت بگن که من یه لحظه تو رو روشن کردم، تا همون یه لحظه که فرض کنید یه خوشه گندم ها، یه دسته از این خوشه ها را آتیش بسوزن، دیگه بیشتر نسوزن. آتیش که بزنه همه را میسوزن، کاریه که خودش می. آثاری که بر گناه مترتب میشه آثاریست که بر عمل خود ما مترتب میشه. خود ما این که این بلا را به سر خودمون میاریم. مثال دیگری فرض کنید آدم چشم سالم داری، در یه لحظه یه چاقو بزنید تو چشمش، خب این عملی که انجام میده مثلا یه دقیقه وقت صرف میکنه، اما برای همیشه نابینا میشه. اون نابینایی همیشگی در اثر عملی است که خود آدم انجام میده، تفسیر کسی نیست. چاقو زدن به چشم یعنی نابینا کردن قلب. گناه هم نسبت به آثاری که برش مترتب میشه چنین رابطه ای هست. یک دریایی از رحمت الهی برای آدم فراهم شده در مقابل یه عمل کوچکی خدا بی نهایت ثواب میده. وقتی هم آتیش بزنه خب همش خراب میشه. مسئول سوختن این خرمن خود آدم هست که کبریت میزنه بهش. مسئول نابیناییش همون چاقویی است که خودش به چشم خودش میزنه، تقصیر کسی دیگری نیست، ظلمی هم از خدا نیست. خدا چشم آدم سالم داده، چاقو هم داده دست. بهش هم گفته نزن کور میشی نابینا میشی، تأکید هم میکنه اون گوشی. به هر حال اینم یه شبهه شیطانی است که حالا وقتی لذت گناه را چشیده و شیرینیش با دندونش رفته با این بهانه ها حاضر نیست که گناه را ترک کنه. و بالاخره ما همه معتقدیم به این که خدای متعال کسانی را برای شفاعت گناهکاران معین کرده، به خصوص ما که اهل ولایت هستیم، اهل محبت اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین هستیم، اونها هم شفاعت ما خواهند کرد. این گاهی موجب سوء استفاده واقع میشه، وسیله برای وسوسه شیطان قرار میگیره. شیطان به آدم میگه که نگران نباش، تو حالا لذت تا ببر، بعدش یه روزی رو عاشورا میره یه روزه این گوش میکنی، یه پیرن سیاهی میپوشی، یه سینه ای میزنی، همش آمرزیده میشه. خب شاهد هم داری زیاد، روایت هایی که ذاکرین و اهل منبر رو با آز میخونن در بالای ثواب شاه، عزاداری و ثواب گریه کردن بر سید الشهدا و امثال اینا. یا راجب اصل محبت اهل بیت، کسی که محبت علی داشته باشه آتش جهنم رو نمی سوزونه، همه اینا شسته میشه از این و نظیر این مطالب. اینا بهانه میشه برای اینکه شیطان آدم رو وسوسه کنه. یا حالا لذت رو ببر، غنیمتی، آخر آخرش یه روزه به عاشورایی رفتی، روزه یو گریه کردی، همه شسته میشه دارمش. امام حسین شفاعت. خب اینم بحثش مفصله که شفاعت چیه، در چه شرایطی داری، شامل چه کسانی میشه، کی به درد آدم میخوره شفاعت، اونم مفصل باید بحثش کرد. اما حالا اینجا چون استطرادن من اشاره کردم، یه جواب ساندویچی هم حاضر آماده عرض بکنن، جواب مفصلش بعد به جای خودش بحث بشه. اجمالا در خود روایات اهل بیت اولن خیلی جاها اومده که کسانی که مرتکب بعضی گناهان بشن از شفاعت ما محروم میشن. حالا از اونها بگذاریم، خود ائمه اطهار فرمودن که برای عالم برزختون خودتون باید فکر کنید، شفاعت مال روز قیامه. عمده روایات شفاعت که می درباره شفاعت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها، هست مال روز قیامتی که حضرت میان مثل باز شکاری دوستان خودشون از محشر جمع میکنند، یا کسانی که حتی وارد جهنم شدن اونا رو نجات میدن، خب مال قیامتی. اما هیچ میدونید از وقت مرگ تا قیامت چقدر فاصله هست؟ در این مدت آدم ممکنه چه عذابهایی تحمل کنه؟ خب در روایاتی هست مثلا کسی که زیارت حضرت رضا سلام الله علیه ها بره، حضرت شب اول قبل میان بازدیدش. حالا اگر ما مشمول اون باشیم و اون زیارت ما قبول شده باشه و حضرت بیاین بازدید، همون لحظه‌ای که میان بازدید برای ما لذت داره. این بعدش معلوم نیست تا کی نتیجه‌اش ادامه داشته باشه. بالاخره آثار گناهی که یک عمر آدم مرتکب شده این با یه چیز ساده ای محو نمیشه. بلکه اگر بعضی این سر آدم با این تخیلات ساده واقعا بخواد رفتارش رو برای مبتنی کنه، دین رو با این صورت تفسیر کنه، بسیاری از مطالب دین به صورت شوخی در میاد. این همه آیاتی که در باره عذاب قیامت و سختی های قیامت هست و روایاتی که از خود اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هست، مخصوصا روی این فرمودن که شفاعت ما مال روز قیامت هست. برای عالم برزختون فکری بکنید خودتون، و عالم برزخ عالم کمی نیست، و بالاخره عالم که گزاف نیست که خدای متعال هزارها جنایت را یک عمری کسی گناه بکنه جنایت بکنه و با یه لحظه ای با یه دونه عشق چشمی این همه چی از بین بره. و اون وقت نگه هر عشق چشمی هم فایده داره. اگه این دور باشه، یکی از بزرگان علما بود در روی منبر می فرمود عمر سعد هم روز عاشورا گریه کرد. مگه هر گریه ای اثر می کنه؟ معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین بعضی از اصحاب علی را میخواست، میگفت درباره علی برای من صحبت کنید. اونا صحبت میکردن، شروع میکرد به گریه کردن. میگفت راست میگید، ابو تراب چنین بود، این گریه ها سمری داشت برای این ثواب هایی که آمده در روایات زیارت ها و عزاداری ها همش صحیحه، اما همش مثل این است که بگن تو کتاب های طبی می‌نویسن فلان دارویی برای فلان درمانی خوبی، ما هزاران نفر اونو استعمال میکنن نتیجه نمیگیرن، داره که شرایطش رعایت نمیشه. اونجا در مقام این است که این افتضاح را برای این بیان کنن، بگن گریه کردن برای سید الشهدا میتونه چنین اثری داشته باشه، اما به شرط ها و شروط ها. اینجور نیست که با یه گریه ای که از امثال فاسقترین و شقیترین افراد هم برای سید الشهدا گریه کردن، اون باعث میشه که همه گناهان آدم شسته بشه و از بین بره. اینجور باشه عالم به شوخی شبیه تر میشه، یه بازیچه ای میشه. همه اینها صحیح هست، نباید شک کرد در اینکه ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت، عزاداری برای اهل بیت، شادی کردن در ایام شادی اونها، همه اونها ثواب داره و میتونه آثار عظیمی داشته باشه. اما یک کلمه فقط هم هست، به شرط ها. اون حدیث سلسلت و ذهب معروفی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده که دیگه روایت از اون محکمتر نمیشه، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. کسی که وارد حسن لا اله الا الله میشه دیگه هیچ عذابی به اون نمیرسه، کاملا ایمن از عذاب خواهد بود. شطور ایشون حرکت کرد، فرمود دست نگه دارید، به شرطها یا به شروطها و انا من شروط. کلمه لا اله الا الله میتونه آدم از عذاب، اما شرط داری. یکی از شرطش هم ولایت ماست، اون کلمه دروغ نیست، اون حسن الهی است، اما به شرط اینکه اون حسن را سوراخ نکنیم، شرایطش را رعایت کنیم. آب آتش را خاموش میکنه، اما به شرط این که آب خودش روی آتیش اونقدر نمونه که بخار بشه، دیگه خاصیت خاموش کردنش را دست بده. زهرا اینا از شبهه هاییست که گاهی کسانی که معرفت عمیقی به مسائل دینی ندارند، شیطان از این راه ها فریبشون میده. یه فعلا حالا لذت تا ببر، بالاخره یه جوری میشه، بالاخره امام حسینی، امام حسنی، یک کسی شفاعت ما میکنه. گیرم ما ایمانمون را سالم ببریم و اهل شفاعتشیم، تازه شفاعت مال قیامت هست. در عالم برزخ استثناءاتیست برای لحظاتی، برای کسانی ممکن است در اثر اعمال خیری یک شادی هایی هم بهشون برسه. به هر حال این هم یکی از شبهاتی که باعثی همیشه که کسانی جری بشن در گناه و توبه نکنند. راه حلش هم همینه که آدم اینا رو بهتر یاد بگیری، جواب این شبهات رو بدی، شبه های شیطانی رو دفع کنه. علم که اینقدر یه لحظه نشستن پای مذاکرش از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتره، مال همین هاست. اینه که جلوی این شبه ها رو آدم بگیری، نگذاره شیطان بیاد عقایدش رو فاسد کنه، افکارش رو منعرف کنه، از راه راست منعرفش کنه. اینا راه علاجش یاد گرفتن صحیح معارف هست و پاسخ شبهات و بالاخره علم مربوطش رو باید آموخت. اگه ما از همه این وسوسه ها نجات بگیریم، واقعا آدم توانست از دام این شبهه های شیطانی رها بشه، باور کرد که یک گناه رو کوچک هم باشه ضررهای عظیمی داره برای سعادت انسان، در این حال باز با این که این شبهه هم رفع شده، باز هم بعضی وقتا آدم میبینه همت توبه کردن نداره. این یه عاملی است که از کردن در مقابل اون عامل های شناختی، این یک عامل روانی است. اونا مربوط بود این که شبهه های آدم براش پیش میاد، اونی که حقیقت هست نمیشناسه، معرفت صحیح نداره، باید یاد بگیره تا معرفت صحیح بداره. اما اعمال اختیاری ما فقط ناشی از شناخت نیست، دو تا عامل باید دست به دست هم بدن تا آدم یک کار اختیاری از این سر بگیره. عامل دومش را اجمالا به طور اشاره از می کنیم، حالا بحث های تفصیلی و علمی و فلسفی و روانشناختیش که نه ما اهلش هستیم و نه حالا وقتش از اینجا جاشه که مطرحه. اجمالا عامل دومش هم عاملی است که اسمش را می زنیم اراده. آدم باید بخواد، اراده قوی باید داشته باشه که چیزی که تشخیص داد بتونه عملی کنه. متاسفانه بسیاری ما در اثر عوامل زیادی ارادهمون ضعیف میشه. حالا چه عواملی موجب این میشه؟ خب داستانش مفصله، عرض کردم که شاید بنده هم درست از عهدش بر نیام که تبیین کنه. همه ما اینا آزمودیم، مثلا میدونیم سحرخیزی خوبه، ساعت هم کوف میکنیم، زنگ هم میزنه، بیدار میشیم، ساعت خاموش میکنیم، یه لحظه دیگه بخوابیم، یه وقت بیدار میشیم نزدیک آفتاب. این چی موجبه میشه که آدم با اینکه میدونه شنید بیدار هم شد، یه لحظه دیگه بخوابه؟ و بالاخره یه عاملی که امروز دیگه بلای عالمگیره، دیگه یه چیز خاصی نیست که آدم یه جایی مطرح کنه و بگه بعضی جاها چنین است و چرا، این فسادهای فرهنگی که عالم میگیم، فیلم ها، رمان ها، حالا دیگه به رمان هم نمیرسه، کتاب و اینا هم شسته شد رفت، حالا دیگه فیلم است و اینترنت است و سی دی ها و اینا است دیگه. شبانه روز وقت به خصوص جوان ها و نوجوان ها را میگیره و از همه چیز غافل میشه، مخصوصا اگه فیلم های جالبی باشه، جاذبه هایی داشته باشه، اگه بعض صحنه هایی داشته باشه که برای جوان ها جاذبه های خاصی داشته باشه، که دیگه هیچی مسئله شو حل کرده، شبه ها هم رفت شده، هیچ ابهامی هم برایش نیست، اما نشسته داره فیلم تماشا میکنه، حالا اینه نیست، اینه دیگر رو ببینیم. خب اینا که دیدی چی؟ ما اگه یه صحنه محرکی داشت بعدش یه لوازه میداری، به اون لوازه میشم ملتزم میشی، دیگه به کجا بیاندامه دیگه با خدا. یکی دو مرتبه که تکرار شد کم کم میشه عادت هست. اگه شب اون فیلم دلخواه خودش رو تماشا نکنه خوابش نیست، اینم مثل یک معتادی شده که اگه تریاکش نرسه یا هیروینش نرسه ناراحت میشه. این چیزی نیست که من بگم امروز روانشناسان غربی خودشون تصریح میکنه، اصلا بیمارستانهای درست کردن برای اعتیاد به فیلم ها و اینترنت. بیمارستان درست شده برای معتادین به اینترنت. ما هنوز بیمارستانش رو نداریم در کشور، کم کم درست میشه. به هر حال این واقعی است. صحبت یک جا و دو جا و یه آنتن و باشد و نباشد این حرفا نیست. تو همه خونه ها همه جا هست. این بلای سال انگیز. هزاری آدم ثواب یک چیزی را بدونه، گناه یک چیزی را درک بکنه، بالاخره وقتی چشمش افتاد و جاذبه کشیدش و دلش رفت، هیجانم که در جوانی باشه و جوان مجرد و بعضی هیجانات دیگه نتیجهش معلومه چی خواهد شد. این دیگه با برهان اقامه کردن برای اینکه گناه چقدر ضرر داره و اینها علاجش نمیشه. حالا اون پیرمردهایی که این چیزا رو تجربه نکردند و اینا نمیدونن جوان ها چی بهشون میگذاره، و حالات هیجانات دیگه خودشون میتونن حدس بزنن. وقتی آدم اوقاتش تلخ میشه، سر جریان یه هیجان غضب برای آدم پیدا میشه. اگه یه جای آدم بی جهت به آدم فحش بدن، بی احترامی کنن، بالاخره اشخاص هم در تحمل اینا همه یکسان نیستن، بعضی هم خیلی زود متاثر میشن. بالاخره یک کسی که تجربه کرده که در مقابل بی احترامی ها اینا هیجان زده میشه، دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. یه وقت به خود میاد میبینه هزار حرف بیجا زده، فحش داده، چه بسا کسی رو کتک زده، چیزی رو انداخته، شکسته، اصلا نفهمیدی چیکار کردی؟ چیه؟ غلبه یک هیجان. وقتی یک هیجان برای انسان غالب میشه، عقل آدم دیگه کار نمیکنه. الهی عقلی مغلوب و هوایی غالب. وقتی هیجانات نفسانی غالب میشه، دیگه جای فکر کردن و حکم عقل و حکم شرع و این حرفا نیست. دیگه تا به یه صورتی آرام بگیری. خب کسانی که واقعا دلشون میخواد از شر این فسادات در امان بمونه، خب این یه چیزی نیست که آدم از کدام ارادش تو آستینش باشه بگم الان من اراده میکنم که در مقابل این هیجانات مقاومت کنم، همه چیز رو عوض کنم. این نمیشه. اگه برای معصومین چنین چیزایی میسر باشه، برای بنده و جنابعالی اینجور میسر میشه. ما اگه بخوایم از شر هیجانات در امان باشیم، باید جلوگیری کنیم هیجان پیش نیاد. از چیزهای موجب تقویت این هیجانات میشه، این احساسات میشه، از اونا جلوگیری کنیم. ولی مثل آدم میمونه که در یه سراشیبی شروع کنه به دویدن، وقتی خوب سرعت گرفت دیگه اختیار دستش در میره، نمیتونه جلو خودش بگیره. وقتی هیجانات در انسان قوی شد، نمیشه جلو شده. باید سعی کرد از اول در یه محیطی وارد نشد، شرایطی را به وجود نیاورد که اون هیجانات تحریک بشه و تغییر بشه. یعنی اگه ما بخوایم توبه کنیم، اول باید تصمیم بگیریم دیگه فیلمش تماشا نکنیم. نه اینکه باز بریم فیلم تماشا کنیم بگیم که ما گناه نکنیم. وقتی فیلمو تماشا کردی و هیجان پیدا شد، دیگه نمیتونی جلو خودت بگیری. بلکه جلوترش، برای اینکه نرم و فیلم رو تماشا کنم، باید با اون رفیقی که فیلم به من میده نباید ارتباط دارم. اگه بخوام من از این محیط دور بشم، نجات پیدا کنم از این سلسله گناهان و فسادهای اخلاقی، اول باید با رفیقای بد خط ارائه کنیم. ولی تا رفیق بد باشی، خواهانا خواه باز آدم را میکشونه به همون سرنوشتی که بودی. اینجاست که احتیاج داره به این که آدم مشورت کنه با یک کسانی که در این زمینه ها تجربه‌ای دارن، مربی هستن، مسائل روانشناسی رو میدونن، مسائل اخلاقی رو میدونن، تجربه هایی میدونن، با اونا آدم مشورت کنه که چیکار کنم که دیگه مبتلا به گناه نشم، بتونم توبه کنه. ولی تا آدم با هر که دلش میخواه معاشرت میکنه، ولی اون معاشرت اول سلام علیک، اون گناه توش در نمیاد، اما آرام آرام میکشونه آدم. اگه میخواد توبه کنه با اون رفیقها باید رابطش رو قطع کنه. فیلم هایی که تو خونش هست باید بریزه بیرون. تا اینا هست وقت فراغت میاد، حالا بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم. از اون طرف نباید اونجور وقت فراغتی برای خودش بگذاره که بگه حالا بیکارم چه کنم برای سرگرمی، برم این فیلم رو تماشا کنم یا برم فلان سراغ فلان رفیقی. یه برنامه عقلایی باید داشته باشه آدم، کارهای سالمی که حالا یا کار جدی است، درس خوندن است، درس دادن است، کار کردن است، اداره رفتن است، نمیدونم تحقیق کردن است، هر کسی هر کاری داره. اگه اوقات تفریح هم هست باید تفریح های سالمی بی ضرری باید برنامه ریزی کنه با کسانی که اونا به دعوت به گناه نکنه. تفریح هم میخواد بره گردش بره، تفریح بره، اما با کسانی که اهل گناه نباشن، در یه محیط سالمی باشی که اون محیط خودش هیجان انگیز نباشه، آدم رو دعوت به گناه نکنه، اوقاتشو پر کنه. جوان ها وقتی میخوان بخوابن شب در حالی برن به رخت خواب که خسته باشن، کاراشون انجام داده باشن، احیانا ورزش کرده باشن، راه رفته باشن، خسته شده باشن، دیگه راه شیطان را حتی المحدود برای خودشون مسدود کنه. ولی تا این راه های شیاطین از اطراف بازی، از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از شوخی ها، از جوک ها، از معاشرت ها، از فیلم ها، از نوار ها، آدم بخواد در میان همه این امواج شیطانی بخواد خودش را حفظ کنه، این کار آسونی نیست. 99% به موفقیت نخواهد. اگه بخواد آدم از این گناهان در امان بمونه، باید راهاش از اول مسدود کنه، دور بشه از اون محیط گناه، از اشخاصی که دعوت به گناه میکنه، از چیزهایی که هیجان در آدم ایجاد میکنه، چاهای هیجاناتی از قبیل شهوت باشه، از لحاظ غضب باشه، یا مسائل دیگری، انواع گرایش هایی که در انسان هست و آدم را به دام شیطان می اندازه. اگر اینها را رعایت کرد، از یک سو اینا در واقع جلو عوامل را گرفتن، فعالیت های سلبی است، معاشرت نکند، فیلم زننده مبتذل نبیند، بعضی جهان نرود، گوشش بعضی سارا نبینه، چشمش بعضی سارا گوشش نشنوه، اینا همه سلبی بود. در مقابلش هم باید که عوامل تقویتی باشی، با رفیقهای خوب معاشرت کند، قرآن مطالعه کند، حدیث مطالعه کنی، کتاب اخلاقی مطالعه کنی، در جلسات موعظه، در جلسات دعا بنشینی، ادعیه و مناجات ها بخوانه با تدبر. این هم جوابان تقویتی است، اون وقت بتونه یک تصمیمی بگیره خودش رو اصلاح کنه.
و صلی الله علی محمد.
طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی. چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی. چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی. چه رنگی میتوان از دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتوان از پیش بردن با تناسایی. اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. همی کندی همی کندی در و دیوار بام قلعه جان را، یکی روزش نکردی چون نگهبانان نگهبانی، یکی روزش نکردی چون نگهبانان نگهبانی. عصا را اژدها بایست کردن شده را گلزار، عصا را اژدها بایست کردن شده را گلزار. تو با تعبیدگه ابراهیم و گاهی پور عمرانی، تو با تعبیدگه ابراهیم و گاهی پور عمرانی.